بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در إدامة بحث نظر بر این شد که دو سه مورد حداقل از مواردی که میتواند به عنوان ثمره بحث از مفاهیم شرط مفهوم شرط مطرح بشود مطرح بکنیم. یکی از موارد این است که از جمله فروعات فقهی که ریشه در بحث از مفهوم شرط دارد و سند آن ثبوت مفهوم برای شرط در جملات ترکیبیه می باشد، حرمت همراه داشتن اسلحه در هنگام احرام است. مشهور فقها قائل به حرمت این امر هستند و برای اثبات حرمت آن استناد می کنند به احادیثی که منطوق آنها دلالت دارد برای این که همراه داشتن اسلحه در هنگام احرام به شرط این که خوف دشمن و یا دزد برود جایز است. در صحیحه عبدالله ابن سنان میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام ایحمل السلاح المحرم فقال اذا خاف المحرم عدوا فإذا خاف المحرم عدوا أو سارقا فليلبس السلاح. و در صحیحه دیگر همین عبدالله ابن سنان می فرماید المحرم اذا خاف لبس السلاح. به مفهوم این روایت برای حرمت همراه داشتن اسلحه در غیر از صورتی که خوف باشد استناد شده است. علامه حلی در منتهى المطلب در مقام نقد استفاده حرمت از این روایات می‌فرمایند استدلال به این روایات برای اثبات حرمت داشتن اسلحه در حالت احرام متکی به دلیل الخطاب و مفهوم مخالفت است و دلیل خطاب از نظر ما دلیلی قوی و مستحکم و مورد اعتماد نیست. اولا استناد به مفهوم رو در این بیان نفی میکنم، اما صاحب مدارک اعلی الله مقامه در رد کلام علامه حلی فرمودند که استناد به مفهوم این روایات از نوع استناد به مفهوم شرط است و مفهوم شرط در نزد اکثر محققین حجت است. لذا از این جهت فرمایش محقق علامه حلی رو رد میکنن که نه اینطور نیست، دلیل الخطاب بخصوص اگه مثل مفهوم شرط باشه این قابلیت استناد داره. بله در بعضی از موارد مفاهیم مفهوم مخالفت ممکنه قابلیت استناد نداشته باشد، این اما این مفهوم مفهوم شرط. ولی خود صاحب مدارک بعد از رد کلام علامه به یک وجه دیگری استدلال به مفهوم این روایات را برای اثبات حرمت اسلحه داشتن در غیر از صورت خوف مورد مناقشه قرار می دهد و می فرمایند مفهوم شرط به طور مطلق حجت و معتبر نیست، بلکه مفهوم شرط در صورتی مفهوم شرط معتبر و قابل استناد است که تنها وجه تعلیق و تنها هدف تعلیق در جمله شرطیه نفی حکم از غیر مورد ثبوت شرط باشد، ولی در اینجا اینطور نیست، چون ممکن است تعلیق جواز یعنی جواز همراهی اسلحه به لحاظ عدم نیاز به همراه داشتن اسلحه در صورت انتفاع خوف باشد. به تعبیری که ما عرض میکنیم ایشون میفرماید این روایات که میفرماید المحرم اذا خاف لبس السلاح، منطوقا دلالت دارن بر این که اگر ترس از عدو باشد محرم اسلحه همراه خود بر می دارد و برداشته شدن اسلحه جایز است. و اما اگر ترس از عدو نباشد، کسی در حرم یا غیر حرم اسلحه به همراه خودش نمی برد و در حقیقت با انتفاع خوف موضوع، یعنی همراه داشتن اسلحه، منتفی می شود و انتفاع جواز هم از باب انتفاع حکم به انتفاع موضوعش خواهد. این ارادیست که محقق صاحب مدارک داره که به نحوی میخواد برگردانه به خدمت شما عرض بشه قیود دخیل در موضوع که ینتفی به انتفاعه میشه، یعنی در حقیقت میخواد بفرماید که این روایات از اون جهت که قاعدتاً و غالباً و نوعاً کسی اسلحه برمی‌داره همراهش خوف عدو و سرقت و غیر ذلک باشه، میگه خب بله حالا در این موقع که خب موضوعش محققه اشکالی نداره میتونید بردارید، اما اگر عدو نباشه کسی هم اسلحه همراهش بر نمی‌داره، کسی شمشیر همراهش بر نمی‌داره، تا ما بیاییم بگیم که آقا حالا که برداشته شده است این حدی شده، این خوف حدی است برای ثبوت حمله اسلحه حتی از سایر منافع مختلفه دیگه‌ای و به جهات دیگه‌ای که جایز شده، نه این از باب انتفاع حکم به انتفاع موضوعش است. ولی این فرمایش به نظر درست نمی آید، چون هر انسانی به جهات مختلفی در هر جایی ممکن است اسلحه همراه خود داشته باشد. مثلا به جهت اظهار قوت و جایگاه اجتماعی خودش اسلحه همراه خود میبرد، یا این که از باب این که وجود اسلحه همراه مرد زینت او محسوب میشود اسلحه به همراه خود میبرد، که داریم در بعضی از روایاتم زارن که اینطور که زینمه که از سلاح و زین المر، اگه حالا با کم زیادش یا زینت المر هم چیزی دارد بر میدارد. بله، یا اسلحه را به هدف فروش اون همراه خود میتواند بردارد و شکی نیست که بر اساس اصالت الحل همراه داشتن اسلحه برای فرد محرم به هر یک از این جهات مختلفی که اشاره شد فی نفسه جایز شده است، مثل وجوب اکرام زید که فرزن به جهات و مناشع مختلف برای زید جعل شده بود، ولیکن از اونجا که در صحیحه عبدالله ابن سنان جواز همراه داشتن سلاح در قالب جمله شرطیه مشروط به اذا خافه شده است و عقد الوضع به اقتضای شرط دلالت بر تهدید دارد و تهدید هم مقتضی حصر است و از طرفی جواز همراه داشتن سلاح اطلاق دارد و عقد الحمل دلالت بر سنخ جواز همراهی سلاح به هر جهت و منشأی از مناشأ جوازی دارد. مناشأ جواز دارد. لذا منطوق این جمله دلالت دارد بر این که حد ثبوت فعلی جواز همراه داشتن سلاح در حال احرام به هر یک از جهات و مناشع مؤثر در اصل جواز عبارت است از ثبوت فعلی خوف از عدو و سارق، و بر این اساس دلالت می کند بر این که اگر خوف باشد حمل سلاح هرچند به جهت اظهار زینت هم باشد، هرچند به خاطر اظهار قدرت هم باشد، هرچند به خاطر فروش اسلحه هم باشد، برای محرم جایز است. و مفهوم این جمله هم دلالت دارد برای این که اگر خوف فعلی از عدو و سارق منتفی شد جواز حمل سلاح که به پشوانه اصالت الحل حمل سلاح که به پشوانه اصالت الحل از جهات مختلفی به صورت جعلی برای هر شخصی چه محرم و غیر محرم ثابت بود به کلی منتفی می شود یعنی حتی جواز حمل سلاح از جهت زینت، جواز حمل سلاح از جهت اظهار قدرت و کذلک. و این همون مفهوم شرط مورد بحث ما می باشد و لذا انتفاع حکم در اینجا از باب انتفاع حکم به موضوع نیست، بلکه از باب انتفاع حکم به انتفاع شرطه می باشد، به انتفاع حد ثبوته می باشد. این یکی از موارد. مورد دومی که البته موارد متعدده، فقط باید تفکیک کنیم، خیلی خلط شده، اینو دقت کنید، مراجعه کنید، حتما آقایون خودشون چند موردی رو تحقیق کنن، به اینا اضافه کنن، چند موردی هم که مفهوم شر نیست تأمل بکنن، چون خلط بینه خدمت شما عرض بشه انتفاع حکم به انتفاع القید با انتفاع حکم به انتفاع شرط متعدد در بیانات گاه میشه. یعنی در بسیاری از موارد انتفاع حکم خاطر انتفاع قیده، قیده دخیل در موضوعه، ما نمیگیم آقا انتفاع نیست در اونجاها، اما از باب مفهوم شرط نیست، اما متعدد در بیانات آقایون دیده شده و دیده میشود که بین انتفاع القید، انتفاع الحکم به انتفاع القید و انتفاع الحکم به انتفاع شرط و الحد چی شده؟ یه مقداری خلط صورت گرفت. خب بله، اصل صورت خب حالا اگه نپذیرم کسی نپذیره، بله اینجا
سوالی که راوی از امام میکنه نشان دهنده عدم تصدیقش از اسارت در باب احرام.
چرا؟
یعنی که اصل اولیه در نظر راوی بود که هر شیء زائدی در حال احرام جایز نیست.
هر شیء؟
هر شیء زائدی. لذت امام سوال میکنه که اگر به اصطلاح المحرم این سوال اصلا خواه؟
نه، اصالت الحل که اختصاص به مورد دون موردی نداره که. نه اصلا کلا ببینید محدوده اصالت الحل وسیعه. خیلی فرق هر فعلی رو، هر فعلی رو شامل میشه.
سوال رو نشان دهنده
اینکه
اینجوری
نبوده.
چرا؟ سوال از امام ایا حمل الصلاه خب. المحرم نشان دهنده اینه که در ذهن اون مرتکب زنیش اینه که
در واقع دیده میشه، از این جهت شاید این ذهنیت برای افراد ایجاد بشه که پس اگر امنه پس کسی همراهش اسلحه نباید ببره. یعنی علت ذهنیت این تقریبا میتونه باشه. حالا ببینید، ما اصالت الحل الان داریم، او آقا که سوال کرد شاید اصلا ذهنیتی به نسبت به اصالت الحل نداشته، ما که ما میگیم آقا اصالت الحل، میگه آقا هر فعلی، هر شیء حلیت داره، اباحه داره، لذا جواز حمل سلاح یک به عنوان فعلی از افعال به عنوان اولی جایزه. میخواد در قالب زینت باشد، در قالب فروش باشد، در قالب اظهار قدرت باشه به غیر ذلک، لذا جواز برای همه اینها منتفی است. ما هستیم اذا خوف، این حد قائل میشه، حد قائل میشه برای این که اگر خوف هست، آقا تمامه جوازهایی که ثابته برای حمل سلاح به مناشع مختلف میتونه باشه با استناد به اصالت الحل، این آقا ثابت جواز هست. لذا برداره کسی ببره، وقت خوف وجود داره اسلحه رو برداره ببره و هم بفروشه، اسلحه رو ببره اتفاقا اظهار قدرت هم میشه توش، مشکلی نداره. اگر این حد رفت کل اینها میره از بین میره.
بله
خب حالا اون ما عدم وجود شد جای دیگه استفاده میکنیم. آره بله خب نه اون از جای دیگه چی؟ در
وجود داره.
خب اشکال نداره، حالا وجود رو شما استفاده
کنید. وجود باشه روایت در سرد بیان وجوده، خب خیلیش میشه عدم وجود، نه حرمت
عدم
وجود، نه حرمت
بله وجوب. نه حالا وجوب استفاده نمیشه، نه وجوب را از جای دیگه استفاده نمیکنیم. نه میدونم میدونم از جای دیگه استفاده میکنیم عدم وجوب رو، یعنی با اتکاء به قرائن دیگه عدم وجوب رو این در واقع استفاده میکنیم، چون
بعد توهم الحظر باشه میشه درست کرد که اصلا ترخیص باشه. خب
اصلا توهم الحظر هم توهم الحظر باشه
بعد هم بوده خب باشه که
اولیه رو نظر کرد سوال اولیه بله بله چون توهم الحظر بوده اصلا سوال عباره رو قبول ندارم
توهمه؟ نه توجه ندارن، نه اینکه قبول ندارن ها، نه 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 ببینید چون اصالت الحل یک معنای بسیار وسیع برای تمام اشیاء داره، خیلی نه خیلی از متشرعین در مقام تشرع و در مقام تعبد توجه به اصالت الحل ندارن، یعنی خودشون
از امام سوال کنه که میتوانم دستمالی که خونی هست و همراه داشته باشم در نماز، نشان دهنده مرتکب ذهنش اینه که نجاست رو نمیتونه به همراه داشته.
خب
اش
خب در این حال که
سوال میکنه که اگر رسول اگر حمل السلاح المهم
خب
شخصی همون حذری تو ذهنش بوده.
خب ما ببینیم حالا این حذر توهم حذره، ببینید نه توهم حذره، ببینید بیشتر از توهم نیست، نه اشکال چرا اشکال نه سازگاری نه، این توهم حذر هست که بخاطر
امام در مقام دفع این توهم بوده.
خب اشکال نداره، ببینید
نه
نه اینکه انتفاع موضوع، ببینید توهم حذر بوده، سائل میاد سوال میکنه، توهم حذرش اینه که مولا میفرماید اینجا خانه امن الهیه، چون بحث امن و امنیت خب با صلاح یه مقداری سازگاری نداره که افراد مثلا چین توهم حضره.
چرا توهم شما اگر خونی امن الهی یعنی ممنوعه؟
یعنی اینکه قتل جایز نیست.
خب قتل هم جایز نیست.
یعنی اذیت و آزار جایز نیست، اما اگه کسی اسلحه همراهش وجود داشت.
اسلحه فقط این انگیزه که محدود داره انگیزه.
بله.
اونجا خودتون فرمودید. خب بردن اسلحه محدود در این جواب نیست که خاطر خانه امر الهی لذا در ذهنش این توهم بشه که بردن سلاح جایز نیست و سوال.
خب نه همین که بحث امنیت پیش آمد ممکن آقا بگه آقا جایز شاید نباشه، یعنی شارع مقدس در این محدوده بگه آقا حتی خرید و فروش هم نکنید، حتی اظهار قدرت هم نکنید، یعنی چرا؟ چون به خاطر این که ممکنه از این اسلحه در جهت ضد امنیت استفاده بشه. توهم حذر هست، ما نمیگیم آقا توهم حذر نیست، اما منافاتی نداره با این که ما میگیم آقا این حمله اسلحه رو بگیم به هر یک از این مناشه به جهت پشوانی اصالت الحل جوازش ثابتون، نهایتا این حد برای این آورده میگه اذا خاف جایز برای محرم، اذا لم یخف این جوازها چی میشه؟ منتفی میشه. حالا اونه که اما مورد دومی که حالا بازم ذکر کنیم شکی نیست که برای چی؟ هر دو صحیح یک صحیح یک روایت دیگه فکر کنم داریم بازم اون که در ذهن استناد میکنن به مفهوم شرطش برای اثبات حرمت اجماع الان در ذهنم نیست، الان ذهنم نیست، اما در جهت اثبات حرمت از جهت مفهوم شرط این استناد میکنن. حالا تأمل کنید ببینید دلیل دیگه هم داره یا نداره، اما منافات نداره به خاطر این که اون اجماع رو کسی رد کنه به این میتونه استناد بکنه، اگر رد نکنه اون وقت نه. اما خدمت شما عرض بشه که مورد دوم این است که شکی نیست که اصل اولی این است که هر شیئی در اثر ملاقات با نجس متنجس می شود، اما در خصوص آب گفته می شود حکم تنجیس، بله 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 حکم تنجیس فعلی منجسات در صورتی که آب به مقدار کر باشد نفی می شود، چون در روایات معتبره وارد شده است که الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجسه شيء. این روایت به دلالت منطقی دلالت دارد بر این که اگر آب به قدر کر باشد با هیچ نجسی به مجرد ملاقات متنجس نمی شود و در حقیقت کر بودن حدی برای نفی فعلی تنجیس منجسات نسبت به آب دانسته شده است. و طبعا به دلالت مفهومی همونطوری که بسیاری از فقها ها استناد کرده اند دلالت دارد که اگر آب به حد کر نرسیده باشد نفی فعلی تنجیس منجسات در صورت ملاقات با آب منتفی می شود و نفی در نفی اثبات تنجیس فعلی اون منجسات به مجرد ملاقات در آب قلیل رو به همراه دارد. و با همین مدلول مفهومی اطلاق روایاتی که دلالت دارد بر عدم انفعال آب قلیل به ملاقات با نجس تقیید می‌خورد، چون مراد از لم ینجس شیء نجاست به تغییر نیست. از اون جهت که تنجس کر آب کر به تغییر یک امر معلوم است، بلکه مراد نجاست این آب به محض ملاقات است. در نتیجه روایات داله بر عدم انفعال آب قلیل با ملاقات با نجس چه تغییر کند چه تغییر نکند تقیید زده می شود به مفهوم اخبار کر و حمل می شود بر عدم انفعال آب قلیل به مجرد ملاقات چنانچه تغییر نکند. ببینید مفهومی که ما به دست آوردیم از اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجس و فلم ینجس و شیئون این شد که اگر آب قلیل بود به مجرد الملاقات می شود نجس. درست شد؟ خب از اون طرف روایاتی داریم که اینها می فرماید آب قلیل انفعال پیدا نمی کند. انفعال یعنی به به ملاقات با نجس انفعال پیدا نمی کند. آب قلیل دیگه نه، روایاتی داریم در رابطه با خود آب قلیل. چرا دارم؟ یک سری روایاتی داریم که اینها تصریح میکنه به این که ما قلیل انفعال پیدا نمیکنه به نجس. روایات این چنینی داریم. چرا؟ یک سری چند طیف روایات داریم. یه طیف این روایات هستن که عدم انفعال ما قلیل رو چکار میکنه؟ دلالت دارن. خب اینا مطلقه. مطلق معنی به چه صورت؟ مطلق است به این صورت که چه تغییر بکنه چه تغییر نکنه. چون ما میتونیم اون اطلاق رو حمل کنیم بر تغییر، یعنی اون روایاتی که میخواد بفرماید که آب قلیل خدمت شما عرض بشه نجس نمیشود، میتونیم بگیم اونجایی که یعنی تغییر نمیکند مثل کرد دقیقا فرمودیم. میتونیم مطلقا بگیم چه تغییر بکنه چه تغییر کرد که مشکل نداره. بله اطلاق ببینید روایاتی که دلالت بر عدم انفعال آب قلیل دارد اینو مطلق، یعنی میگه چه تغییر بکند به نجاست چه نکنه.
صورت مطلق هست
خب.
آب قلیل کسی رو میگه؟
نه آب قلیل رو خود چرا داریم؟ ببینید
روایاتی مطلق هستن
یعنی بگیم
به آب اینکه تغییر
نمی کنه منفعل نمی شود یه در خطوط آب کرده نه قلیل. ها بگیم یعنی روایاتی که بچه من توصیص کرده هم انفا روایه بخیم روایاتی که دلالت دارد بر عدم انفلال ما قلیل. ها الا اینکه ما اینطور نظر باشه که بگیم روایاتی داریم که
انفعال ما مقید به قلیل میشه
مقید میشه چیز میشه کر میشه. خب حالا مقید به کر میشه
یعنی قلیل با ملاقات با
دلیل نه از میخوام از مفهوم تغییر استفاده کنیم نه از مفهوم میخوام مفهوم رو مقیدش قرار بدیم. بله اینطور که الان من نظرم اینه که ما از این جهت یعنی که میخوام بگیم یعنی مفهوم مقید میشه آخه چون مفهوممون این شد که ما قلیل منفعل میشود به مجرد الملاقات مجرد الملاقات منفعل میشه.
اگر آب تغییر نکنه نجس نمیشود به واسطه مفهومی روایات قید میکنه که چون میگه آب قلیل به ملاقات با نجاست نجس میشود پس آب قلیل رو شما نمیشود.
یعنی بگیم روایاتی وجود داره مبنی بر این که اینها مطلقن یعنی عدم انفعال ما رو دلالت داره. تو شما بخواد بگید دیگه عدم انفعال ما رو دلالت داره که
زمانی که رنگ و بوم ازش تغییر نکنه نجس نمیشه. این در خصوص قلیل نیست، قلیل ازش خارج میشه با این مفهوم.
بله
چون قلیل به محض ملاقات با نجس نجس میشه
ولو تغییر هم نکند. درست میشه. پس ما چطور بگم شما ببینید پس اینطور مطرح بکنیم که روایاتی دلالت بر حالا البته در عدم انفعال ما قلیل دارد باید بگیم بر عدم انفعال آب دارد.
آره
قلیل رو حذف کنیم. خب تقیید مخوره. بعد گفتیم که چون لم ینجس هو آب درست میشه دیگه، چون لم ینجس هو نجاست تغییر موردش نیست، به تغییر نجاست به ملاقات مورد نظرشه. مفهوم ازا بلغ ما قدر کردن چی شد؟ این است که آب قلیل به مجرد الملاقات چیه؟ نجس می شود. در نتیجه این مفهوم تقیید می زند اون اطلاق را.
این هل ما آر لن تنفعل به مجرد الملاقات
با مش
مطلب ما
به مجرد
الملاقات نجس منفعل نمیشه
الا این که آب قلیل باشه. این الا این که ما قلیل باشه از کجا استفاده می از مفهوم. از مفهوم استفاده می کنیم یعنی میشه مقیدش که اگر این مفهوم رو استفاده نکنید مقید اون این نمیشه، یعنی تقیید اون رو اون اطلاق رو نمیتونیم بزنیم. درست شد؟ پس ببینید حالا در بیانی که مطرح کردیم درست شد؟ نه ببینیم شاید در جهت بیان نه دیگه
بله با همین مدلول مفهومی روایات دال و عدم انفعال آب تغییر زده می شود و این روایات شامل آب قدیم نمی شود چون مطابق مفهوم روایت مذکور ماء قدیم به مجرد ملاقات نجس متنجس شده و نیازی به تغییر در جهت انفعال ندارد.
درست شد. یعنی اینو از کجا استفاده از اذا بلغ الماء قدر کرن و مفهوم این جمله و جمله شرطی. درست خوب بله. حالا موارد ببینید آقا متعدد میتونیم ما برای بحث مفهوم شرط مطرح کنیم که دیگه آقایون زحمت مثلا اذا دخل الوقت وقت وجب الطهور و الصلاه کلا عرض کردیم قیود زمانیه قیود مکانیه‌ای که برای واجبات عمدتاً یا غیر واجبات مستحبات و حتی مباحات ذکر شده است این قیود قیود شرطیه خارج از تحدید است یعنی خارج از موضوع است و می توانیم ما با استناد به مفهوم شرط در اون موارد چکار کنیم؟ در واقع عدم جواز یا عدم وجوب یا انتفاع کراهت یا انتفاع حرمت را در اون موارد چه کنیم؟ استفاده کنیم و موارد متعدد در در ماء باید دلیل دیگه بیارن دیگه باید دلیل دیگه بیارن باید یا مثلا استناد کنن به این که ما خدمت شما عرض بشه سیره وجود داره اجماع وجود داره و غیر ذلک که بگن آقا در آب قلیل به مجرد الملاقات اجماع وجود داره بر در چی؟ در مدرگ اختلافه اخوان لازم نیست ممکنه نه نه دقیقاً خیلی مهمه شما الان میاد آقا میگیم دلیل شما بر انفعال ما قلیل چیه؟ میگید آقا اجماعه اجماع رو ما قبول نداریم نقد میکنیم اون وقت شما میگید آقا دست جنابالی از دلیل خالی باشیم بله؟ نه اختلاف بالفعل ببینید اختلاف دو صورت خوب دقت کنیم اختلاف دو صورته ما نه ببینید دقت کنیم نه ممکنم هست نظر ما با نظر دیگران موافق باشه اما مجرد موافقت که فایده نداره که باید مستدل باشه ممکنه در نظر یکی و یک نظر داشته باشیم اما دلیل هامون متفاوت از هم دیگه بشه اون دلیل شما رو اگر نقد کردم اون وقت دست من خالی میشه از دلیل واسطه در استنباط بشود آقای خواجه ببینید چرا مسئله هست زیاده اگه تأمل کنید جایی میرسیم که بله خب حالا دیگه شما کار کنید دیگه دلیل نمیشه که همه این موارد ما ذکر کنیم که از اون بگذریم ببین اصلا ما میگیم که 10 تا مسئله داریم ما هم نظر مشهور رو قبول داریم نمیگیم نداریم اما سندی که مشهور ارائه کرده به درد ما نمیخوره به این دلیل به این دلیل نقدش میکنه اما سند ما چیه مفهوم شرط چون قائل به مفهوم شرطیم اما اگر قائل به مفهوم شرط نباشیم اون ادله رو نقد کنیم سر از چی در میاره سر از مخالفت با مشهور در میاره وساطت در استنباط مگه چیه همین دیگه
مثلا